الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وآله وسلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نادرات
خدام
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب طی این دهه که ما سعادت داشتیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، بعضی از کلمات امام حسین علیه السلام رو در تحلیل قیام مقدس اون حضرت، یه شرح کوتاهی، یه نکاتی راجبش عرض کردم. خب امشب هم شب آخر این جلسه است. امشب یکی از کلمات اون حضرت رو انتخاب کردم که یه مقدار اخلاقیه، خیلی در ارتباط با تحلیل نهضتشون نیست. اون جملاتی که تا دیشب عرض کردم همه در ارتباط با این حماسه‌ای بوده که حضرت ایجاد کرده، اما خب این یه مقدار توش مواعظ اخلاقی هست، یه جمله کوتاه، و اونم نامه‌ای که اون حضرت به حبیب ابن مظاهر نوشتند، البته در ارتباط با نهضت ایشون که هست. سالهای قبلم من تو سخنرانی گفته بودم که اینقدری که حالا تو مقاتل و کتاب ها ثبت شده، امام تو کوفه به هیچ کسی خصوصی جواب نامه نداد. نمیدونم 12,000 نامه، 18,000 نامه، مثلا 25,000 نامه برای حضرت اومد. یه سالم گفتم این که حالا اینا مختلف ذکر شده، شاید اینجوری بوده که مثلا نامه هایی بوده که چند نفر پاشو امضا میکردن، مثلا 5 نفر پای یه نامه رو امضا میکردن، گاهی اون نامه رو یکی حساب کردن مثلا گفتن 12,000 تا، گاهی مثلا اون نامه رو 5 تا حساب میکردن مثلا گفتن 25,000 نفر به حضرت نامه دادن. حالا ممکنه اینطوری بوده. خلاصه این تعداد نامه رو حضرت جواب داد، ولی یه جواب کلی که مسلم ابن عقیل اومد که تو مسجد کوفه برای همه مردم کوفه خوند، که اون نامه رو من یه شب اینجا صحبت کردم. اما اینکه خصوصی نامه ای رو جواب داده باشه چیزی ثبت نشده، فقط همین نامه ایه که حالا باز خصوصی به حبیب ابن مظاهر دادند. این معلوم میشه یه جایگاه ویژه‌ای در نزد اهل بیت داشته. اولا صحابی پیغمبر، حبیب ابن مظاهر از اصحاب پیغمبر و پیامبر رو درک کرده بود. بعدم واقعا باید بگیم او از شیفتگان اهل بیت بود. خوشا به حالش، خوش به حال اونایی که واقعا دینشون همینه و اونم یه شیفتگی و شیدایی نسبت به مکتب اهل بیت. این حبیب اینجوری بود. به خاطر این حضرت نامش هم خیلی کوتاه، یعنی اینقدر بیشتر من هیچ جا ندیدم. حضرت نوشتن که من حسین ابن علی الی رجل الفقیه، اینم حضرت خیلی زیباست، اسم حبیب رو نمیاره، میگه این نامه رو حسین ابن علی نوشته به یه آدم فهمیده. این هر کی فهمیده باشه خودشو فدای امام حسین میکنه. هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. هر کسی عاقل باشه حتما دیوانه میشه از عشق امام. عاقلانه است که از عشق تو دیوانه شود. چیزم میگفت عابس میگفت حب الحسین اجننی، محبت امام حسین منو دیوانه کرده، جنون. اجننی یعنی این رجزشه دیگه. رجز که میخوند همینو میگفت، میگفت حب الحسین اجننی، محبت امام حسین منو به جنون کشیده. بخاطر این لخ میشد، دیوونه لخ میشه دیگه، تو جلو دشمن زره در بیاره کار آدم عاقل نی. بعد اعتراض میکردم میگفت من به من اعتراض نکنید، محبت امام حسین منو به جنون کشیده. مینویسد براش که الا رجل الفقیه، فقیه هم اون موقع مثل فقیه که الان میگن نیست. حالا هر کی درس فقه خونده باشه مجتهد باشه میگن فقیه، اما فقیه در منابع دینی یعنی آدم فهمیده، آدمی که دین رو خیلی عمیق شناخته. و اینم یعنی هر کی دین رو عمیق بشناسه به امام حسین میرسه. شما اگه دین رو خوب بشناسی به امیرالمومنین میرسی، به حضرت زهرا میرسی. الی رجل الفقیه. بعد اون جمله‌ای که براش نوشتن فرمودن که لا تبخل علینا بنفسک، میفرماید که بخل نورز با جونت در راه ما، که جونت رو در راه ما ندی. لا تبخل، خیلی یکی از ایرادهای بزرگ آقا برای بشر بخل دیگه، بخل. حالا گاهی آدم با مالش بخل می‌ورزه، گاهی با جانش. تو قرآن هست که من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. شح یعنی بخل شدید، حرص شدید. هر کی بتونه بخلش رو کنترل کنه رستگار میشه. یعنی یکی از موانع مهم نجات در روز قیامت بخله. حالا گاهی میگم که آدم بخلم اینه که همین آدمونی که خدا بهش داده در راه خدا انفاق نکنه. لا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک، به پیغمبر میفرمه، میگه نه دنیا رو اینجوری سفت بچسب که هیچی رو انفاق نکنی، بذل نکنی. امام حسین خودش هم اینطوری بود دیگه. تو زیارت اربعین هست که بذل کرد امام حسین مهجته فیک، خونشو در راه خدا، جانشو در راه خدا بذل کرد. لیستنقذ عبادک من الجهاله، نمیدونم من الزلاله، بلکه بتونه این مردم رو از جهل و گمراهی نجات بده. حالا به اونم میگه که تو بخل نورز با این یه لیتر خونی که دارید، چون با اینو بخوای در راه ما بذل نکنید. بعد میفرماید که یجازی که رسول الله یوم القیامه، میگه پیغمبر جزاتو میده روز قیامت. توجه میکنیم ما الان اینجا محاصره شدیم، احتیاج به کمک داریم. اینقدر امام حسین تنها شده بود. توجه میکنیم باید همین نامه بیش از این ثبت نشده که حالا من نکات اخلاقی رو این عرض میکنم، اما غرضم این است که این نامه به هم ریخت حبیب ابن مظاهر. قصتشو سالهای قبل گفتم، حالا بد نیست اول منبرم همینو بگم، بعد اون نکات اخلاقی که مورد نظرمه عرض میکنم. خانومش گفتش که این یعنی جو و طوری کرده بودن که واقعا از زنش میترسید. این روش ابن زیاد بود، این صدام هم اینجوری بود. مثلا اگه یه کسی خلاف میکرد، سیاسی، خلافهای سیاسی، داییش هم میکشت، عموش هم میکشت، همسایه بغلیش هم میکشت، پسرش هم میکشت که دیگه نذارن کسی مبارزه کنه. یعنی شما اگه یکی مبارزه میکرد، داییش نمیذاشت، عموش نمیذاشت، همسایش نمیذاشت، میگفتن تو کلت بوی قرمه سبزی میده، ما رو به کشتن نده. این خیلی عرصه رو برای مبارزه تنگ میکنه، میدادن دیگه نمیتونه مبارزه کنه. همین همسایت میره لوت میده، میگه اگر ندم ما رو هم میکشن. و میکشتم، میگفت چرا شما لوش ندادی؟ چرا مثلا به باباش میگفت چرا نیومدی بگی این داره مبارزه میکنه؟ باباش هم میکشت. به مادرش میگفت چرا تو خبر ندادی که این؟ مادرش هم میکشت. جو ابن زیاد هم این همین بود. سخنرانیاشو اگر این خطبه هایی که ازش مونده در تاریخ بخونید، همش این رو میگه که اگه کسی خلاف کنه، من دور رو به خاطر نزدیک میکشم، غریبه رو به خاطر آشنا میکشم، آشنا رو بخواد، یعنی میگفت دودمانش رو به باد میدم. اون دودمانش خودشون اینو کنترل میکردن، بعدم سر به زنگل لوش هم میدادن. میگفتم ما اینو لو میدیم خودمون نجات پیدا میکنیم. یعنی زنش میترسید که شوهرش مبارزه کنه. میگفت بعدم به ما میگن که چرا تو نگفتی امام حسین برای این نامه داده. این از زنش واهمه داشت. گفت چیه نامه؟ گفتش که مال امام حسین خوند. گفت چی کار میکنی؟ این جرأت نمیکرد بگه من میرم. ولی خب توریه کرد دیگه، اینا اینقدر تربیت شده بودن، دروغ که اصلا نمیگفتند. دو پهلو گفت حالا برم از یه پیرمرد 80 ساله چی برمیاد؟ ما دیگه از همون گذشته جوونا، مثلا معنیش این بود جوونا باید برن دیگه، ما دیگه عمرمونو کردیم. از این شنونده خیال میکنه که این نمیخواد بره، داره عذر میگه، اما نگفته نمیرم، میگه برم هم کاری ازم بر نمیاد. میگه حالا فرضاً برم چیکار میتونم بکنم؟ سنمون دیگه گذشته. خانومش خیال کرد که این داره تفره میره، داره که این مقنعهش و چارقدش و نمیدونم معجرش و برداشت، پرت کرد جلو حبیب، گفت تو بس برو معجر سرت کن. شمشیر حبیب و برداشت، گفت خودم میرم کربلا پسر فاطمه رو یاری میکنم. این اینجوری برای تو نوشته، تو نمیری؟ این کارت به استخونش رسیده، داره اینو میگه، میگه بخل نورز از یه لیت خون در راه من، رسول الله به تو جزای نیکو میده. دید زنش وفاداری نشون میده، دستشو گرفت کشید، گفت آقا غلط میکنم نرم. گفت اگه میشه پسر فاطمه من نامه بده، من با کله میرم. عاشق امام حسین بود واقعا. و امام حسین اگه این وزن نداشت که همچین نامه‌ای برای، میدونست که به کی نامه بده دیگه. این همه آدم اومد، این رفیقش هم همراه کرد که این مسلم ابن اوسجه باشه. رفیق خوب خوبه دیگه، چقدر حالا بچه‌ها این گردامه، چقدر رفقا اومدن بچه‌ها رو جبهه‌ای کرد. رفیق خوب خوبه، چقدر رفیق میاد آقا آدمو کربلا میبره، نمیدونم هیئت میبره، به خدا میرسونه. اینم اومد در خانه مسلم ابن اوسجه در زد، خاطر این جوونا رفیقای خوبی، ما همنشینامون خوب نیست. من خودم هم از این ضربه میخورم. ما همنشینای خوبی نداریم. همنشین خیلی مهمه. با هر کسی آدم بشینه که چیزی نیم بجا اونی که میشینی باید خیلی از تو مومنتر باشه. الحمدلله جنگ اینجوری بود. من همنشینای دوران جنگم هم همه از من بالاتر بودن. همه من به یه جایی میرسوندن. یعنی یه جوری منو تکون میدادن، به حرکت در می آوردن. همنشین خیلی مهمه. اومد مسلم ابن اوسجه رو پیدا کرد. به خاطر این دیدین دیگه روز قیامت دستاشون رو گاز میگیرن پشت دستشون از شدت حسرت. میگن ما همنشینامون خوب نبود، ما از همنشین ضربه خوردیم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی همنشین نمی. همه درداشون سر آقا همنشیناشونه. میگن دوستای خوبی نداشتیم، همنشین خوب نداشتیم و ما رو بیچاره کردن اینا، زمینگیرمون. همنشین خیلی آدم خراب میکنه. من همیشه اون به دوستانم میگم، میگم رفیق میگیری رفیق سخی بگیر. تو رفیقت اگه آدم بخیلی باشه تو رو هم بخیل میکنه. خدا شاهد آقا رفیقت بخیل باشه بخیل میشه. این هر دفعه میرین یه چیزی میخرین حساب نمیکنه دیگه. آخه شما میکشی عقب، میگه آقا چقدر من حساب کنم؟ آقا یه مثلا دو تا بخیل کنار رم هیچ که نمیره جلو که پولو بده. میگه من چقدر برم؟ 100 بار من رفتم یه بارم این بره. شما بچه دار میشی و میداره یه دونه مثلا شیرینی برات میاره، شما میگی منم بچه دار شدم شیرینی برات، شما مثل اون شدید. بخیل تو رو بخیل میکنه، حسود حسودت میکنه. رفیقت اگه حسود باشه حسودت میکنه. اصلا هر صفتی داشت. پیغمبر میفرمودن المرء علی دین خلیله. آدمیزاد تو همون مذهبیه که رفیقش هست. این رفیقشو ببین بگوین شما این نفر رو میخواییم بشناسیم با کیا میشینه؟ همونه، همون آقا. حالا پسر شهید هست، بسیجی هم هست، اما با کیا میشینه؟ نشست و برخواستش با کیا؟ یه همکاری ما داشتیم میرونم تحقیقات براش، میخواست ازدواج کنه. اومدم پیش من گفتن این چجوریه با شما همکاره؟ گفتم والا این بسیجیه، شما که میدونید پسر شهیدم بود، فکر کنم برادر شهیدم بود، هم برادر شهیدم پسر شهید، هم بسیجی هم از اسرام میره بسیج. اما این تو این اداره با اینا رفیقه، همه اسرارشو به اینا میگه. با حزب اللهی هم همیشه فاصله میگیره، از اینا خوشش نمیاد. این به دین هموناییست که باشون رفیقه. شما نگاه نکن بسیجیه، نگاه نکن برادرش هست، با کیا میشینه، با کیا حشر و نشر داره. آدمی به دین هموناییست که باشون حشر و نشر میکنه. حالا غرضم این است، توجه بفرمایید. اومد این مسلم ابن اوسجه رو در خونش، خانومش اومد دم در گفتش که مسلم گفت رفته حنا بخره، میخواد سرشو حنا بذاره. گفت ها میرم پیداش میکنم. اومد دید داره تو مغازه حنا امتحان میکنه، میگه این چند اون چند، دستشو گرفت کشید. گفت بیا بیا کارت دارم، ولش کن حنا رو ول کن. آوردش بیرون گفت چیه؟ گفت میبرم یه جایی حنایی سرت میذارم که رنگش دیگه نمیره. گفت ولش کن این حنا رو، زینت من و تو اینه که محاسنمون رو به خون سرمون خضاب کنیم. اون واقعا زینته، واقعا زینته که آدم محاسنش رو خضاب کند به خون سرش. خب من یه خضابی به محاسنت میذارم که جاوید باشد، همه جا رو سپیدت کنی. گفت چی شده؟ نامه رو نشون داد. گفت هستی یا نه؟ گفت من جونم و فدای حسینت نمیدم. پیر مرد بود. گفت کی بریم؟ گفت من اسبا رو روز میفرستم غلامم ببره بیرون، چون محاصره بود شهر، شبا محاصره نمیدن کسی، یک نفرم از کوفه خارج شد. شاید باز میذاشتن خیلی ها میومدند، همین توابین که بعدن اون نهضت عظیم 4000 تا کشته دادن، اینا همه کوفی بودن. اگه راهو باز می‌داشتن اقلا یک دهم اینا میومدن. راه بسته بود، کسی همت این نداشت که بتونه محاصره ها رو بشکنه و بیاد. گفت اسب سر صدا میکنه، لو میریم، اسبا رو روز میفرستم که غلامم ببره تو نخلستون تیمار کنه، ما شبونه کفشامون هم در میره، پا برهنه میریم. بالاخره یه کاریش میکنیم. به غلامش گفت بری برو اونجایی که میدونی وایستا منتظر باشه، شب از نیمه بگذره ما میایم. نام همین میدم این کوچه سربازه، اون کوچه. بالاخره اومدن بیرون. اون مقتلای قدیمی دیگه، الان از اینا دیگه نیست، از این مقتلا نیست. من اونجاها خوندم، این تو گوش غلامه، غلامه دید دیر اومدن، تو گوش الاغ زبون گرفته بود، عشق میریخ، میگو اگه اربابم نیاد خودم میرم کربلا، باشد اونا گیر بیافتن نتونم بیان دیگه. گفت اگه یه وقت گیر افتادن نیومدن خودم میرم کربلا پسر فاطمه رو. یا اینم دسته دسته آقا سپاه میومد برا عمر سعد. و اینم جوانا نگاه نکنین کی سر شلوغه، دنیا اینجوریه. این اونا که اهل دنیا دور یزید جمع میشن چون اون جایزه میده، همه چی دست اونه دیگه، بیت المال دست اونه، پستا دست اونه، همه چی دست اونه. دور علی کی میاد؟ دور امام حسین کی میاد؟ هیچی نداره که تشنگی و گرسنگی و الناس عبید و دنیا، مردم بنده دنیا. این فدکو که از حضرت زهرا گرفتن مگه دورش جمع نشن؟ گفتن پول داشته باشه میریزن دورش، دستشون خالی باشه، مردم با فقیر کاری ندارن که. خدا شده که کسی، من آقا هیئتی ام، ناراحت نشه اینا رو میگم، حالا من به این هیئت کار ندارم ها، اما شما ببینید یه پولدار هیئت میگیره خونش پر میشه، اما یه مثلا سپور خونش هیئت بگیره ده نفرم نمیرن. هر دو امام حسین دیگه میگن نه، یه پستار آقا خونش هیئت بگیره از 4 بعد از اون انجام میگیره، میگن وزیر فلانه. من اینا رو رفتم دیگه، من همه اینجا دعوت میشم. اما مثلا فرض کن یه آدم فقیر که هیچی هم نداره، فقط با چای پذیرایی میکنه، یه چای تهیه میکنه، 5 نفر هم نمیرن. حالا مالی که مال اون گرمه، سوز اونجاست، عشق اونجاست، میگن آقا عشقو میخوایم چه کنیم، پست داره، برو بیا داره، عشقو ولش کن. یه وزیر بود آقا خونش مجلس میگرفت، از 4 بعد از ظهر مداهای اسمی میمدن جام میگرفتن اونجا بخونن، بدون دعوت، دعوت هم نمیکرد، هیچ کی رو دعوت نمیکرد، از 4 میمدن اونجا. حالا اون از وزارت بند خدا افتاده، هنوز مجلس داره، 15 نفر هم نمیاد. این امام حسین ماست دیگه، چون بگیره تازه امام حسینمون اینه، نگاه میکنه که بعدم میخواد تعریف کنه میگه عجب مجلسی گرفته، این همه جمعیت رو میگه همه رو جوجه کباب داد، بعد با مخلفات میگفت همه هم چینی، اصلا نمیگه کی منبر رفت، نمیگه اونجا چقدر، میگه قضاش چی بود. اینا اهل دنیا دیگه، اینا اهل دنیا کجا جمع میشن؟ دور بر یزید ابن معاویه، دسته دسته آقا این سپاه، مثلا یه روز 3000 تا میومد، یه روز 4000، تن این زن و بچه میلرزید، مال اینا نه اضافه نمیشد شد کم هم میشد، چون یه عده میدیدن اون بر هی داره سنگین میشه میترسیدن، روب میگرفتشون ول میکردن میرفتن، هی رو به کاهش بود دیگه. شب عاشورا هیچی نرفتند، همون معلوم نیست شبهای قبل نرفته باشن که، شب عاشورا دیگه انقدر قربال شده بود، حضرت وقتی صحبت کرد هیچکی نرفت. اما 1000 تا از مکه با امام حسین خارج شدن، تا شب عاشورا 40 تا شده بود، 40-45 تا، 1000 تا شد 40 تا، هی رفتن، هی. اما اون وره می اومد. اینو غلام علی میگه، آدم من شبیهش رو دیدم، شبیهش شد از غلام علی، سبکش اینجوری بود، ولی این روزه است آقا. سکینه اومد به باباش گفتش که برا ما هیچ کی نمیاد، اصلا یعنی هیچ کی بچهای پیغمبر رو دوست نداره، هیچ کی نمیخواد ذریه پیغمبر رو حمایت کنه، آقا همش اون ور، همه دوست دارن یزید رو حمایت کنن. گفت من فردا برام لشکر میاد از کوفه. این سکینه دخترها رو آورد، بچه ها رو آورد، گفت بریم استقبال سربازای بابام، امروز لشکر بابام از کوفه میاد. یه وقتی دیدن از دور یه خاکی بلند شد، اومد جان دو تا پیرمرد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه. اصلا قیامت شد کربلا، انقدر تکبیر میگفتن. اینجا یه غلامی اومد گفت حبیب، اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسن. میگه خوش آمدی. انقدر آقا خوبه، اینا خیلی چیز خوبیه، اینا کلاسش. همه اینو گفت آقا با دست زد، همین لطمه میزنم، زد به صورتش. مسلم گفتش که چرا تو صورتت میزنی؟ گفت من کیم زینب به من سلام برسن؟ گفت اینا غریب شدن، معلومه اینا خیلی بیکس شدن، هیچ کی دیگه نمیخواد بیاد اینا کمک بکنه، ولی من کیم زینب مثلا منو یاد کنه، اسممو به زبان بیاره. این حبیب. ببینید من بحثی که حالا اخلاقی میخوام آخر عرایزم عرض کنم، توفیقه. اون شب اول با این شروع کردم، یه نامه امام حسین بصره داد، اینا نامه حمایت هم دادن، اما توفیق پیدا نکردن بیان کرد. اما حبیب ابن مظاهر توفیق پیدا کرد. توفیق خیلی مهمه. من چند تا حدیث بعد الان راجع به توفیق یه بحثی میخوام بشه عرض کنم. امیرالمومنین فرمودن التوفیق رأس السعاده، ریشه همه سعادت ها توفیقه. التوفیق اجل النعمه، بالاترین نعمت اینه که آدم توفیق پیدا کنه. التوفیق من جذبات رب، همین که میگن از جذبه های الهی، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. جذبه الهی بیاد کی رو بکشوند، کی رو ببره، تا کی رو بخواد. این توجه، اینا توفیق است. امام جواد میفرمودن هر مؤمنی نیاز دارد که خدا توفیقش به سه چیز نیاز داره، یکیش توفیقه. یه حدیث هم از امام صادق نوشتم، ما کل من نوا شیئا قدر علی. اینجوری نیست که آدمی هر چی رو نیت کنه قدرت داشته باشه انجام بده، این که درست نیست. خیلی چیزها رو آقا انسان نیت میکنه قدرت انجامش رو نداره. یکی میخواد بره جبهه توانش رو نداره، مثلا 90 سالشه، یه وقتی پیرمردی آقا بلند شد امام داشت فرمایش میکرد، اینو یادم نمیره، حرفای امام قطع کرد، بلند شد وایستاد دستشو بلند کرد، امام ساکت شد، گفت شما به این پاسداراتون بگین که اجازه بدن من برم جبهه. امام یه نگاهی بهش کرد گفتش که از من و تو دیگه کاری بر نمیاد، ما باید جوانامون رو دعا کنیم، جوانا رو دعا کن. ولی یکی الان میخواد بره جبهه دیگه توانشو نداره، یکی میخواد انفاق کنه پول نداره، یکی میخواد مسجد بسازد، خب تو وسعش نیست، توان نداره. اینجور نیه آدم هرچی رو نیت کنه قدرت داشته باشه. اما جمله دوم مورد نظر من، و ما کل من قدر علی شیء وفق له، اینجور هم نیه آدم قدرت هر کاری داشته باشه موفق هم بشه. چقدر آدم ها پول دارن اما چند تاشون میان؟ چقدر ما شاهزاده در طول تاریخ داشتیم پولاشون رو بردن آقا خرج فسق و فجور کردن، این همه پول، اما گوهرشاد اومد این مسجد رو ساخت. اینجور نیه که حالا هر کسی، چقدر آدم ثروتمند اما خدیجه آمد همه چی شد در راه خدا داد، این توفیق است. اما اونی که میخوام عرایزم رو خاتمه بدم به اون، و اون است که چه چیزایی آقا توفیق آدم رو زیاد میکنه. مثلا امام زمان بیاد ما توفیق داشته باشیم حمایتش کنیم، چی با آدم توفیق میده؟ چرا حبیب آمد یه عده نیومدند؟ من 7 مورد نوشتم، منحصر به اینا هم نیست، اینا تجربیات همی میگم. یکی همین فکر کردنه، می آدم فکر کند که ما اگه مثلا اگه ثروتمنده فکر کنه من پولم رو خرج نکنم عاقبتش چی میشه؟ قارون پولاشو خرج نکرد چی شد؟ خدیجه پولاشو خرج کرد به کجا رسید؟ همه آدم یه خود فکر کنه توفیق به وجود میاد. این همه آدم آقا توانایی داشتن، عمر داشتن، قدرت داشتن، علم داشتن، اصلا این همه آدم عالم بودن، علمشون چی شد؟ اونایی که همین که خدا میگه سیرو فل ارض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، شما بیاین نگاه کنید اونایی که راه خدا رو نرفتن عاقبتشون چی شد، اونایی که راه خدا رو رفتن عاقبتش، اونی که مسجد ساخت عاقبتش چی شد، اونی که ثروتش رو انبوه کرد کار خیر نکرد، اون قرار است این فکر کردن. دوم نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز جماعت. ببینید به ما چقدر سفارش کردن که برین تو جمع دعا کنین، خود تو جمع دعا کردن توفیق آفرینه. شما اگه امشب تو خونت بودی شاید حال پیدا نمیکرد، اما میای اینجا حال پیدا میکنه، یکی دیگه میسوزه شما رو میسوزونه دیگه، یا قدم خونش میخواد دعای کمیل بخونه حال نداره، اما میره مسجد های های گریه میکنه، اون یکی حال بهش میده دیگه. بالاخره جمع. ابو سعید ابوالخیر میگن ابن سینا براش نوشت، ابو سعید عارف بود، گفت چرا اسلام انقدر میگه نماز جماعت، نماز جماعت؟ مگه فرادا چه ایرادی داره؟ اون همینو گفت، شما یه 40 تا اتاق رو در نظر بگیر، تو هر اتاق یه چراغ روشن باشد. این مثالو برای ابو علی سینا زده، تو هر اتاق یه چراغ، گفت یه چراغ بسوزه اون چراغ اون اتاق خاموشه، 39 تا اتاق روشنه اما اون اتاق دیگه هیچ نوری توش نیست، دو تا بسوزه 38 تا روشنه. گفت اون یه فضای مثل اینجا رو در نظر بگیر که 40 تا چراغ توش روشنه، 39 تاشم بسوزه از نور اون یه دونه بقیه استفاده میکنن. این توفیق آفرین آقایون، یعنی برو تو جماعت، شما حال نداری از حال یکی دیگه بهره میبری، شما وصل نیستی یکی دیگه وصله. اول وقت که نماز میخونی امید میره که امام زمان هم بین نمازهای ما نماز بخوند، اول وقت چیز دیگه است آقایون. من در روایت دیدم اول وقت رضوانه، آخر وقت غفرانه. همین که نماز آقا از اول وقت بگذرد فهمیدن غفرانه. غفران یعنی چی؟ یعنی یه کوتاهی کرده، حالا خدا میامرزه چون بالاخره نم، اما رضایت خدا تو اول وقته. نماز جماعت. یکی دیگه محبت اهل بیت، این که همین شما میری زیارت امام رضا این توفیق آفه، هرچی پاداد برو، همین میای مجلس امام حسین، شما الان میای اینجا گریه میکنی، خودش توفیق آفرینه، چقدر توفیقات شما رو اضافه میکند. حالا چون آخر عرایزم میخوام هفت مورد رو بگم، من فهرست بار میگم. عشق به اهل بیت، شرکت در مجالس اهل بیت، رفتن به زیارت، همه از دورم زیارت نامه بخونی، صحبات هم یه زیارت عاشورا بخونی، یه سلام به امام حسین بدی، اینا توفیق تو زیاد میکنه. یکی دیگه ادب، از خدا داریم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بعضی ادب رو من یه وقت تو منبر آقایون روزه میخوندم، روزه وسط روزه، مردمم نگاه کردم این بغل، دیدم یه بچه‌ای با موبایلش داره یه چشم اون عکسایی رو داره نگاه میکنه، این بی ادب آقا. میاد تو مجلس ضربه میزنه، چقدر الان جوون میان تو مجلس با موبایل بازی میکنن، این اس ام اس میده به اون، اون اس ام اس میده به اون. آقا این مجلس امام حسینه، نیاد بهتر از اینه که بیاد حرمتشو نگه نداره، اینجا حرمت داره، بعد دارن اینجا روزه میخونن. همین عمر صد بی ادبی کرد بیچاره شد، هر ادب کرد نجات پیدا کرد. ادب، ادب خیلی توفیق آفرینه، ادب که خیلی فوق العاده است. ادب بزرگتر، ادب بالاخره آقا اینا یکی بزرگتره، یکی باباه، یکی عموه، یکی داییه، یکی ریشش سفید شده، این حرمت ها رو نگه داشتن. گفت سکلت که امک به هر، گفتش که اگه تو مادرت فاطمه نبود احترام کرد، همین دستشو گرفت ادب کرد از چی؟ عمر صد بی ادبی کرد بیچاره شد. یکی دیگه نوشتم احترام به والدین. چقدر آدم ها آقا توفیق بده از خدمت به پدر مادر. من یه مرجع تقلیدی رو تو حالاتش میخونم از مراجع بزرگ، گفته بودن آقا شما چجور به این مقام رسیدی؟ گفت من بابام که مریض بود شبا میرفتم این کف پا میذاشتم صورت هم میشه کف پای بابام، بعد براش دعا میکردم موقع نماز شب. گفت آقا این پیرمرد بیدار میشد، همین که بیدار میشد میگفت هر چی میخوای خدا بهت بده. خدمت به پدر، خدمت به... اما بی ادبیه به پدر ما آقا. خیلی من به تجربه دیدم اونایی که آق والدین شدن خیر ندیدن، توفیق ازشون گرفته شد. دنبال علم بره به جایی نمیرسه. اما اونایی که به پدر مادرشون احسان کردن آقایون خیر تو همین دنیا، مثلا آخرتش کنن تو همین دنیا خیر دیدن. خیلی ها فاسقند اما چون به پدر مادرش احسان میکنه دنیاش آباده. خدا شاهد آدم های فاسق هستن، پدر دوسته، مادر دوسته، دنیاش آباده. اما خیلی نماز شب خونند اما چون به پدر مادرش احسان نمی کند آق والدینه، دنیاش نکبته. این احترام ب... من تو روایت دیدم کسی پدر مادرش زنده باشند بهشت نره خیلی تنبله. اصلا با پدر مادر بهشت رفتن خیلی آسونه، اون دیگه کاری نداره چون بهشت زیر پای مادرانه. یه سنفی من میرفتم سخنرانی میکردم، چند تا برادر بودن تو یه رشته، اصلا بورس بود دیگه، بورس یه کار. همه برادر بزرگه به من یه روز گفت، اونجا میرفتم هیئت، گفت من همه اینا رو من راه انداختم. گفت من اول اومدم تو این صف، این برادر رو آوردم، اون برادر رو آوردم، اون برادر رو آوردم، همه رو سمو. گفت من نمیدونم این دومیه کارش گرفته. میگه ما وضعمون خوبه ولی میگه این یه چیز دیگه است، برو بیا تو، همش مال این دومیه است. منم چون اونجا میرفتم میشناختم، گفتم بگم شما قبول میکنین؟ گفت آره قبول میکنم. گفتم این به پدر مادرش احسان میکنه کار این گرفته. اونا گفتن بابا ما هم میکنیم. اون گفت من مادرم بردم کربلا، اون گفت من بابام بردم مکه، اون گفت من اخیرا فرستادمش دو تایی با هواپیما مشهد، ما هم میکنیم. گفتم میدونم، من میشنوم اینا رو، خبر دارم شما چی کار میکنین، اما شما میکنین که گله نکنن، اون با جون دل میکنه. شما اینا فرق میکنن، شما میکنین حرف براتون درست نشه، نگن که مثلا فلانی چرا به پدر مادرش. یکی آقا محبت میکند که حرف براش درست نشه، نگن همش دومی است. اما یکی از جون و دل میکنه، اینا با هم فرق میکنن. یه کاری بکنیم، مادرت بابات از جون و دل بگه که خیر ببینیم، ما از این اولادمون راضی هستیم. این ولی مادر پدر اولادشو دعا میکنه. شما باباتو بزنی هم دعات میکنه. همین چند روز پیش آقا یه آقای اومد پناه آورد به من، گفت بچم اینجور میکند، اینجور. گفت قاری قرآن هم هست، گفت قاری قرآن، نماز شب خون، اما دیگه میگفت روزم سیاه شده. منم گفتم که پدر جان دعاش کن، اینو که گفتم گریه کرد. تو همین خونه آرونی که صبح صحبت میکنن، همین تا گفتم گریه کرد، گفت کتکم زده دعاش کرد. گفت تو میگی دعاش کن؟ گفت خدا شایده دستون بلند کرد دعاش کرد. گفتم این خدا کنه عقوبت این کارو نبینه. بابامون این دعا به درد، این دعا زیاد اثر نمیکنه آقای. اون که میگه کتکم زد دعاش کردم، این به درد نمیخوره. اونی که از جون دل دار از رو وجد دعا میکند، میگه که من هر چی دارم از این بچمه، این خدا اینو به من داده، اون دعا. یکی دیگه خدمت به مردمه، خدمت بعد خدمت به مردم. من مکه که میرفتم یه بزرگی رو دیدم موقعی رفتن، همون سال اولم بود، گفتم اونجا چیکار؟ من دنبال اینا بودم مثلا بگه تو مستجار امین الله مثلا خیلی مجربه، نمیدونم مثلا تو رکن یمانی، من دنبال اینا بودم مثلا بگه که عدیله بخون، نمیدونم چی بخون. گفتم یه چند تا اینا بگه. گفتم اونجا چیکار کنم؟ گفت آقا هر چی میتونی به این پیر زنا و پیر مردا خدمت کن، به همه جا میرسه. گفت با خدمت به همه جا میرسه، اینا کار بلدند. اونجا پیر زن تو حج واجب زیاده دیگه. گفت پسرش نیچمدونشو ببر. این از ته دل میگه که خیر ببینی جوان، هر چی میخوای خدا بهت بده. گفت میری طواف حال داری اصلا مثل بارون داره گیره. این دعای اون پیرزنه است. گفت به عدیل اینا نی، باید خدمت کنی. اللهم مهدنی، دعای عرفه، اللهم مهدنی الی خدمتن توصلونی الیک. خدای به ما توفیق بده به مردم خدمت کنیم، این خدمت ما رو به تو برسوند. همش این بیا اینجا زجه بزنی که بعضی مثلا خیام کنه همه دین اینه که اینجا روزه میخونی بلند بلند گریه کن. نه بعد آقا خدمت کنی، بعد دل بده. حضرت زین العابدین با کاروانهایی میرفت، همه میدانید با کاروانهایی میرفت حج که نشناسنش خدمت کنه، چون میدونست این میرسونه. غریبه میرفت که حرمتشو نگه ندارم بگم پسر پیغمبر، نذارم دست به سیاه و سفید بزنه. بعد بعضیا میشناختن بودن، آقا شما اینقدر به این فرمون میدین، این زین العابدین میومدن عذرخواهی میگه، آقا عذرخواهی نکن، من عمدن گمنام میام، من میخوام خدمت کنم، من خدمت رو دوست دارم، خدمت منو میرسوند. حالا بعضی کارمند خدمتم، آقا چیز همون کارمندی کار مردم رو بنداز. تو اونجا گره میزنه به کار مردم، عصرا میره خیریه کار میکنه. آقا بابا خیریه، اونجا هم خیریه است دیگه، همون سر کارت خیریه است. اونجا هر کی میاد آقا یه جوری پاپوش براش درست میکنه، کارشو گره میزنه. اما عصرا میگم تو خیریه پولم میگیری؟ میگه نه آقا اینو برای آخرتم میرم. میگم خب اون صبحم آخرته دیگه. او یکی پیر مرد از خوزستان اومده، کارش را بنداده تو با دل خوش از اینجا بره. همینطور میره میگه جوون خیر ببینی، من پیر مرد و حرمتم رو نگرداشتی، کار من را انداختی، با دل خوش بذار بره. این از خیریه غروب که بهتره که. همین وقت پیر مرد اینا که دیدم میگم، از خوزستان اومده بود، این جوونه حال نداشت بلند شه، میگه برو اون هفته یه دست سر بزن. گفتم آقا بلند شو، بلند شو. گفت نه حالش نیست، الان نهار خوردم اصلا سنگین شدم. بعد عصر میره بسیج. بسیج آقا همین را بنداز بره دیگه، این کار خیره دیگه، بذار دعاش پشت سرت باشه. صله رحم، اینایی که میگم آقا فوق‌العاده است، اینا توفیق آدمو زیاد میکنه. حالا من نمیدونم آقا حبیب چی کار کرده بود این توفیق نصیبش شد، شما از من بپرسی من نمیدونم. خدا رحمت کنه این آقای مجتهدی رو، من چیزای خوب از این زیاد یاد گرفتم. مدرسه ایشون بودن دیگه، میگفتش من این تیکش بود، میگم من نمیدونم این اکبر مشتی به بستنیش چی میزنه، مال این خوشمزه است. گفتم من که بستنی فروش ندارم، اما میگم از شمرون میان از این بستنی میخرم میبرم. میگم منم نمیدونم چی میزنه به بستنیش، ولی مال این خوشمزه است. ما هم نمیدونیم آقا حبیب چی کار کرد، اما امام حسین حبیبو خرید. ما نمیدونیم زهیر چی کار کرد، اما چش امام حسین زهیر رو گرفت. زهیر آقا عثمانی مذهب بود، از نظر عقیدتی نسبت به ما انحراف داشت، اما نمیدونیم چی داشت که چش امام حسین رو گرفت دیگه. آقا گفت این داشمشتیه، اینو گرفت و خرید. به چشم خریدار نگاش کرد، توجه بفرمایید. به خاطر این، اما اینا اسباب توفیقه. صله رحم داشت، مادرش دعاش کرده بود، پدرش دعاش کرده بود. ما چه میدونیم این وهب ابن عبدالله آقا چه کرده بود، اما این نصرانی رو امام حسین شکار کرد. روز عاشورا 17 رو، همین امروز 17 روز از اسلامش میگذشت، یه ماه بود ازدواج کرده بود، یعنی 17 روز با امام حسین آشنا شده بود. وهب یا عبدالله ابن وهب یا وهب ابن عبدالله، حالا این چیکار کرده بود؟ اصلا امام حسین که سر اون چاه منتظر این بود، مادرش گفت برو آب بیار، اومد که آب بیارید، امام حسین هم اونجاست. من بعید میدونم امام حسین میرفت آب میآورد، اصلا بعید میدونم اینا علی اکبر و اینا اجازه میدادن امام حسین بره آب بیاره. مشتریشو میشناخت، اومد و وایساد این بیاد. اینم اومد، اصلا چهره امامو که دید اصلا دیوونه شد، دید عجب سیمایی، عجب شکوهی، صالحین آقا شکوهی دارند. بعد این شکوه آقا روز عاشورا به اوج رسیده بود، همین امروز. مثلا خواهرش هم مبهوت این چهره بود، شاید روزای آخر امیرالمومنین یادش میومد.
آسمونی میشن. شهدا هم اینجوری بودن دیگه، بچهای جبهه میدونن. اون روزای آخر دیگه اصلا همه به هم میگفتن بودن این دیگه آخراشه. توجه، یک چهره، یک شکوه. بعد رفتاراش هم اینجوری، مثلا من جوانایی میشناختم خیلی شوخ‌طبع، اون آخرا شوخی نمیکردن، جدی میشدن. چون مثلا آدم تعجب میکرد، یعنی بچهای من معذرت میخوام تو جبهه اینطوری. یه روز آقای اومد چه خاطره گفت، گفت من نمیگم تو جبهه گناه نبود، منم نمیگم تو جبهه گناه نبود، اصلا بچه‌ها بودن شیطون بودن، اذیت میکردن تو کار با تو گردان بچه‌ها رو. اما اون روزای آخر میدیدی این اصلا دیگه شوخی نه، شما هم شوخی میکردی حال نداشت. یه شکوهی اصلا، مثل اینکه این جذبه شهادت میومد اینو میگرفت. و اونایی که خود قدیمی کاروان بودن میگفتن، میگفتن دیگه این رفتنیه، توجه، این دیگه کنده شده. امام حسین روز آخر اینجوری بود. خاطر این من این جمله زیباتر ندیدم تو این همه مقتل خوندم. میگه امام حسین وقتی که این راوی میگد با چادراش خیمه هاش ودا کرد رفت، طوری رفت انگار هیچ عشیره تو این دنیا نداشت، انگار مجرده، انگار اصلا با هیچ کی آشنا نیست، اصلا هیچ کی رو دیگه نمیشناخت در راه خدا. همه رو انداخت پشت سرش، رو کرد به خدا. دیگه اولیا مخدره زینب شکوه کرده به مادرش. شاعر خیلی خوب گفته، این آشنا ببین که چه بیگانه میرود. اصلا دیگه ما رو به جا نمیاره. این آشنا ببین که چه بیگانه. آخر صدا زد محلن محلا یبن الزهرا، من هنو وصیت مادرم متوقفش کرد. امام حسین هم خب با اون شکوه وقتی آقا این دید، یه چند کلمه هم صحبت کرد، دید اصلا اومد به مادرش گفت یه آقای رو دیدم از اولیا خدا، از گفت کلماتش، گفت این کلمات انبیاست. مادره گفت، بعد گفت غنیمته این تا اینجاست، بریم خدمتش برسیم، من ببینم پسر کیه، به کی اومدن آقا این مادر و پسر. یه خورده با حضرت صحبت کردن، آقا شما پیغمبری؟ گفت نه من وصی پیغمبرم. یه خورده رفتن جلو، ایمان آورد، اصلا تا به خودشون اومدن دیدن مسلمان شدن. زنش هم بود دیگه، با امام حسین دیگه سفرشون رو ول کردن، اصلا دیگه نمیتونن امام حسین رو ول کنن، افتادن تو دام امام حسین. نمیدونم ما رو امام حسین تو این دهه خرید نخرید، به خدا شکارت کرده باشه دیگه نمیتونی جای دیگه بری، که اصلا میری تا اصلا تا به هوش بیای میری رموم شد، اصلا به هوش دیگه نمیای. نمیدونم ما رو شکار کرد، چشش ما رو گرفت نگرفت، اما اینو چشش گرفته بود. روز عاشورا مادره اومد وهب و همین امروز ببین آقا چی میگه، خوب گوش، بعد 17 روز چی میگه. گفت وهب شیرمو حلالت نمی کنم اگه امروز پسر فاطمه رو یاری نکنم. گفت تو خونت از پسر فاطمه رنگین تر می، پسر فاطمه. تا این وهب خواست لبیک بگه، زنش گفت آقا سم من چی میشه، من یه ماه ازدواج کرد، من دارو ندارم، همین وهبه. گفت مادره گفت، گفت نه به حرف زنت توجه نکن، عاطفه نیاد عقلتو بدزدد، اگه سعادت دنیا و آخرت میخوای این مردو یاری کن. گفت نه نمیگم نره، قبل از این که بره بریم من یه چیزی به امام حسین میگم. زنه گفت، بعد وهب بره. این دوتا اومدن پیش امام حسین، خانومه گفتش که من دیشب خواب دیدم آسمان شکافته شد، وهبو بردن تو آسمان، دیگه هم بر نگشت. الانم بره میدونم شهید میشه و دیگه بر نمیگرده. وهب قول بده بدون من بهشت نره، من اونجا دستم خالی نمونه. امام حسین شکار کنه چیکار میکنه دوباره؟ امام فهمید اینو من تضمین میکنم، اینو من تضمین میکنم، این با من. گفت من یه خواهش دیگه هم دارم، من یه زن تنهام، هیچ کی رو ندارم، همه دارو ندارم این وهبه. این شهید شد، اجازه بدیم من سیر سایه زینب باشم. خب اینم مانعی نداره که این آمد. آقا مادرش اومده بود بیرون خیمه تشویقش میکرد، هی میگفت پدر و مادرم فدات، هرچی میتونی مایه بزن، کوتاهی نکن در حمایت از. خیلی هم دلاور بوده، هر دو دستش هم قطع کردن، فقط حضرت عباس نیست دستاش قطع شد. وقتی دستاش قطع شد آقا، زنش که این صحنه رو دید
نه دیگه هیچی نداره، همه دارن نزدیک میخوان بشن. این عمود خیمه رو برداشت میگردون دور سرش، میگفت پدر و مادرم فداد، من ازت دفاع میکنم. دلها بسوزد برای عباس ابن علی. هیچکی نبود از عباس دفاع کن. این می... که یکی اومد با نیزه از پشت به این زن زد با صورت. یکی از زنایی که کربلا شهید شده هم زن وهبه. اینم وقتی از اسب افتاد یکی اومد سرشو کند برید پرت کرد به جلوی، دید مادرش وایساده میگه پدر و مادرم فداد، کوتاهی نکن. از رو بغضش پرت کرد برای مادرش سرو، گفت اینم سر پسرت. اینم میگفت اینم آقا سرو برداشت، نه بوسید نه بغل کرد، اصلا وقت این چیزا دنبال همین آقا دوید پشت سرش، این سرو پرت کرد پشت اسبش، گفت من چیزی در راه خدا بدم پس نمیدم. اینا من اینا رو میگم توفیق. حالا چه کردن این توفیقات نصیبشون میشه خدا میدونه. که روزه بخونم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. نه ذوالجناح دگر طاق استقامت داشت، نه شاه تشنه لبان بر جدال طاقت داشت. اینم روزه من باشه. وقتی ذوالجناح دید دیگه صاحبشو نمیتونه نگه داره، دستشو داد جلو، پارو داد عقب، عزیز فاطمه رو آروم تو گودال قتلگاه پرت کرد. حسینیا، کربلایی ها، هلاله گفتیدم خاکهای داغ کربلا رو زیر صورت شریفش ابا عبدالله جمع کرد. هی میگه رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود از سباک. اما گفت یه جا دلم به حالش سوخت، دیدم زیر لب میگه، هی صدا میزنه اسقونی به شربت من الماء، یه خورده به من آب بدید، من جگرم از تشنگی میسوزه. گفت یه خورده آب تهیه کردم. گفتم پسر فاطمه است، با تشنگی از دنیا نه. همین اومدم سرازیری گودال، دیدم ملعون دو سرا از گودال خارج شد. هلال عجله نکن، من سیرابش کردم. وقتی دیدم دامن عربی رو زد کنار، سر مقدس ابا ها